افتار دبیرخانه کنگره با همکار
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. در خدمتتون هستیم از طریق شبکه جهانی ولایت. برنامه پرسمان مذاهب تقدیم حضورتون میشه. برنامه آمادگی داره کاملا در خدمت شما باشه. هر گونه سوالی که ارتباط داشته باشه با مذاهب اسلامی ممکن هست، جایز هست، واجب هست، ضروری هست و هر شکلی که تصور میکنید اون مهم نیست. مهم اینه که اون سوالتون رو حتما در میان بگذارید. به برکت سوالات شماست که خیلی از مسائل باز میشه، تشریح میشه و همه ما اینجا رو میتونیم به عنوان یک کلاس درس تلقی بکنیم، چیزهایی رو بیاموزیم و در مورد مذاهب اسلامی آشنایی و اطلاعات بیشتری رو داشته باشیم. البته طبق روش و دب برنامه استاد عزیز و کارشناس محترم مقدمه ای رو هم مطرح میکنن که سرشار از مطالب غنی و پربار علمی است، مستند، مستدل. انشاءالله بتونیم این مقدمات رو هم به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر ضروری در شناخت مذاهب اسلامی مورد توجه قرار بدیم، چون مبنا و پایه‌ای هست برای شناخت حد اکثری مذاهب اسلامی. خب وقت رو بیش از این نگیرم، در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون نور چشم گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی باشیم که هم اکنون در خدمتشون هستیم و انشاءالله که بتونیم هرچه بیشتر از محضرشون بهرمند بشیم. استاد در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت تمامی شما عزیزان بیننده این برنامه. در مقدمه خواستم این نکته رو یادآوری کنم که میان مسلمانان و مذاهب اسلامی مطالب مشترک بسیار زیاد و فراوان است، چه در حوزه مسائل اعتقادی و چه در حوزه مسائل احکامی و فقهی، و اگر ما بیشتر بر این نکات مشترک تکیه کنیم، مسلمانان بیشتر احساس همسویی میکنن، احساس وحدت و یگانگی بیشتری به آنها دست خواهد داد. اما اگر دائم بر روی نکات اختلاف آمیز تأکید کنیم، حس جدایی بیشتر ایجاد میشه. گروه های تفرق افکن، مزدوران دشمنان اسلام و ابرقدرت ها، اینها دائم بر نکات اختلاف آمیز و تفرق افکن تأکید می کنن، به حدی که گاهی اوقات یک سری مسائلی که جزء مشترکات مسلمانان است، اینها را به عنوان یک بحث اختلافی مطرح می کنن. هم در حوزه مسائل عقیدتی می بینیم این کار رو انجام می دن تا مسلمانان را در مقابل یک دیگر قرار بدن، و هم در حوزه مسائل فقهی نمونه های فراوانی ما در این خصوص داریم. به عنوان نمونه عرض می کنم، مثلا بحث تقیه به گونه ای وانمود کردن که یکی از مسائل اختلافی بین شیعه و سنی بحث تقیه است. شیعیان معتقد به تقیه هستند و اهل سنت خیر، این گونه وانمود کردن، و بعضی از افراد بی اطلاع هم باورشون شده که مثلا تقیه یک اعتقاد شیعی است نه یک اعتقاد مشترک اسلامی و میان تمام مسلمانان، در حالی که واقعیت غیر از اینه. تقیه یک اعتقاد شیعی نیست، یک اعتقادیست مربوط به کل مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، کل کسانی که به قرآن مجید عقیده دارن. اما از بس تبلیغات خلاف شده، عده‌ای از برادران و خواهران اهل سنت گمان کرده اند که بحث تقیه یک اعتقاد خاص شیعی است و ممکنه برخی از شیعیان هم چنین تصوری داشته باشند که اهل سنت معتقد به تقیه نیستند، در حالی که واقعیت خلاف اینه. و این رو من به عنوان نمونه عرض کردم. مشابه او در مسائل اعتقادی و مسائل فقهی بسیار زیاده که اگر خداوند متعال توفیق بده انشاءالله در جلسات آینده هم موفق بشیم هر جلسه یک نمونه از این مسائل را خدمتتون مطرح خواهیم کرد، مسئله ای که در واقع از مشترکات مذاهب اسلامی است ولی تبلیغ شده که از مسائل اختلافی است. به عنوان نمونه بحث تقیه رو گفتم که آیات قرآن در این مورد داریم. وقتی که قرآن یه بحثی رو مطرح میکنه همه معتقدان به قرآن قبول دارن. سوره مبارکه آل عمران آیه 28، سوره مبارکه نحل آیه 106، اینا آیات تقیه هست. همه مسلمانان هم اینو قبول دارن، اما متاسفانه شبکه های وهابی این گونه وانمود می کنند که اهل سنت تقیه رو قبول ندارن و این تنها شیعه است که به چیزی به عنوان تقیه معتقد است.
استاد، خیلی بحث کلیدی و شاید یک بحث شاکلیدی رو مطرح کردی، چون خیلی اینجاها شبکه های وهابی هم گرد و خاک می کنند و فقط اون رو مختص به شیعه و اون هم به معنای فریبکاری و دغل و امثال اونا میدونن. بنابراین البته سوالات متعددی پیش میاد. یکی از سوالات اینه که چون اشاره کردید که علمای اهل سنت هم به این مسئله تقیه معتقد هستن، اگر بتونید در این زمینه یه مواردی رو مطرح بکنید خوبه.
ببینید، آقای فخر رازی در تفسیرش، آقای زمخشری در تفسیرش، آقای قرطبی در تفسیرش، خب تفسیر اینها، آقای طبری تفسیر نوشتن، هم به عنوان تفسیر طبری معروفه و نام اصلیش هم هست تفسیر جامع البیان. آقای زمخشری از علمای تسنن، البته خب تسنن زمخشری غیر از تسنن بقیه مذاهب هست و یه مقداری گرایش اعتزال ایشون داره. ایشون در تفسیر خودش به نام تفسیر کشاف، آقای قرطبی در تفسیر خودش به نام تفسیر جامع و احکام القرآن، این آقایان تفسیر خازن تفسیر معروفی است، تفسیر روح البیان آقای اسماعیل حقی، اینا همه در تفسیر خودشون بحث تقیه رو اومدن مطرح کردن. آقای آلوسی در تفسیر خودش در ذیل آیه 28 سوره مبارکه آل عمران اومده بحث تقیه رو مطرح کرده. آقای فخر رازی اصل تقیه را به عنوان یک اصل مسلم گرفته و میگه اعلم ان للتقیت احکاما، در ذیل همین آیه 28 سوره مبارکه آل عمران میگه بدان که تقیه احکامی داره. اصل موضوع را مسلم گرفته، شروع میکنه احکامش رو بیان کردن. تفاسیر اهل سنت فراوان و از کتب حدیثی صحیح بخاری، حالا عزیزان تفسیر رو آوردن، اگر این قسمتی که عرض کردم قدری درشت‌تر بشه میبینید المسألة الرابعة، تفسیر فخر رازی، اعلم ان للتقیت احکاما کثیرتا، بدان که تقیه احکام فراوانی دارد که ما بعضی از این احکام رو مطرح میکنیم و نحن نذکر بعضها. پس اصل موضوع تقیه رو مسلم گرفته، احکامش رو داره بیان میکنه. خب این آقای فخر رازی، مشابه این آقای آلوسی، ایشون هم همچنین در تفسیر خودش میاد عرض کنم آیه رو مطرح میکنه، آیه 28 آل عمران را، بعد میگه و فی الآیت دلیل علی مشروعیت التقیه. در این آیه 28 سوره آل عمران دلیلی است، ببینید، و فی الآیه دلیل علی مشروعیت التقیه، این آیه دلیل بر مشروعیت التقیه است. خب ایشون داره، دیگران دارن، عرض کنم که مفسران فراوان دارن، آقای بخاری در صحیح بخاری کتاب حدیثی این تعبیر رو داره، در کتابی که معتقد است تمام آنچه که در او هست صحیح هست و گفته است ما ادخلت فی کتابی هذا الا ما صحه، من در این کتابم جز آنچه را که صحیح هست داخل نکردم و ننوشتم، در اونجا نقل میکند و قال الحسن التقیت الى یوم القیامه، از حسن بصری نقل میکند که او گفت تقیه حکمی است که تا قیامت وجود داره، التقیه الى یوم القیامه. ببینید در صحیح بخاری کتاب الاکراه، اگر باز عبارت درست بشه، بله، کتاب الاکراه و قال الحسن التقیت الى یوم القیامه، در ابتدا هم ببینید قول الله تعالی، خب سطر اولو ببینید، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این آیه 106 سوره مبارکه نحل است. آیه بعدی و قال الا ان تتقوا منهم تقاتا وهي تقیه، ببینید تقات همون تقیه است، اینم از این کتاب صحیح بخاری. خب صحیح بخاری آمده همون آیاتی که شیعه امامیه برای تقیه مطرح میکنه همین ها رو آورده، اینا عنوان نمونه و بد نیست این رو هم بگیم. حتی ابن تیمیه ایدئولوک وهابی ها، ایشون میاد مطرح میکنه، میگه که حتی اگر لازم باشد سجده در برابر بت، میگه و قد یباه، بحث سجده در برابر اوثان و بت‌ها رو مطرح میکنه، بعد میگه و قد یباه اذا کان بین مشرکین یخافهم، اگر انسان میان یک سری مشرک باشه که از اونها خوف داره میترسه، سجده بر بت هم جایزه. ابن تیمیه میگه به خاطر تقیه میشه چکار کنی سجده بر بت، عبارت ابتدا و ماکان کفر فلان من الاعمال الظاهره کالسجود للاوثان و سب الرسول و نحو ذلک، سجده در برابر بت، سب پیامبر و مانند اینها، اگر انما ذلک لکونه مستلزما لکفر الباطن، اینا موجب کفر باطن میشه. بعد میگه اما و الا فلو قدر انه سجد قدام وثن، اما اگر فرض بشه کسی در برابر بتی سجده کند و لم یقصد به قلبهی از سجود لهو، اما در برابر بت سجده میکنه اما نیتش سجده برای بت نباشه، ولی نیت کند سجده برای خدا را در قلبش، لم یکن ذالک کفرن، این کفر نیست. علاوه بر این که کفر نیست، میگه عبارت رو اینجا دقت کنید، و قد یباه ذلک، گاهی هم این کار مباه میشود در برابر بت سجده کردن، که اذا کان بین مشرکین یخافهم علی نفسه، وقتی که در میان یک عده مشرک باشه که از اونها بر جان خودش میترسد، به ظاهر در برابر بت اونها سجده میکنه ولی نیتش سجده بر خداست، فیوافقهم فی الفعل الظاهر، موافقت میکند با اونها در فعل ظاهری، و یقصد به قلبهی از سجود لله، اما تو دل نیت میکند سجده برای خدای متعال را. بعد میگه کما ذکره ان بعض، همچنان که ذکر شده، بعض علماء المسلمین و علماء اهل الكتاب فعل نحو ذلک مع قوم من المشرکین، میگه بعضی از علماء مسلمین، همچنین بعضی از علماء اهل کتاب، چون اهل کتابم بت پرستی را قبول ندارن، اما این کار را انجام دادن با عده‌ای از مشرکین و بعد اونها را دعوت به اسلام کردن. بنابراین این تقیه بحث، با وجود این شبکه‌های وهابی چه می‌کنن؟
استاد عزیز، ما وقتی که در به هر حال بیانات شیعی خودمون، روایت‌های خودمون تا حدی در مورد تقیه مطالبی بیان میشه که لا دین لمن لا تقیت له، تا این حد. حالا آیا اهل سنت تا این حد هم قبول دارن؟
همون گونه که در روایات ما وجود داره، مشابه این در روایات اهل تسنن هم هست. اونجایی که باید تقیه بکنی برای که جان خودت یا جان عده‌ای از مسلمانان از بین نرود بی خود، اگر تقیه نکردی نشانه بی ایمانیه، نشانه اینه که برای جان مسلمان ها اهمیت قائل نیستی. اتفاقا مشابه این روایت در کتب اهل سنت هم هست. آقای خلال کتابی داره به نام از سنه، در اونجا حدیث نقل می کند لا ایمان لمن لا تقیت له، ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد. خلال از بزرگان اهل سنت، ابو علی خلال حنبلی مذهبم هست، عزیزان کتابشو از سنه ببینید اگر بشه درست کنن عبارت رو. حدیث شماره 1170 از کتاب از سنه آقای خلال، عالم معروف اهل سنت حنبلی مذهب، حدیث نقل می کند قال عن ابی حنیفته قال لا ایمان لمن لا تقیت له، ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد. این مشابه اون چیزی که تو شیعیان هست.
حالا با این وضع عملا پیامبر مکرم اسلام خودشون هم تقیهی داشتن؟
تقیه یعنی مواظب باشن، حفظ کنن جان و مال و بعضی از مصالح. گاه اوقات مهمتر از حفظ جان و مال حفظ دین مردمه. حدیث داریم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همسرشون عایشه فرمودند اگر این مردم قوم تو تازه مسلمان نبودن فلان کار انجام میدادن، کعبه رو خراب میکردم براش دو تا در میگذاشتم، لولا قوم که حدیث و عهد بالاسلام لنقضت الکعبه، بعضی از عبارات نقل شده لهدمت الکعبه و جعلت لها بابین، این حدیث عزیزان آوردن، لولا حداثت قوم کبل کفر، حضرت خطاب به همسرشون عایشه، ببینید اول عزیز عن عایشه رضی الله عنها قالت قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبارت رو من دارم میخونم، میگه عایشه همسر پیامبر گفت رسول الله به من فرمودن اگر نبود تازه مسلمان بودن قوم تو، اگر نبود تازگی قوم تو نسبت به کفر، هم به همین تازگی ها کافر بودن و تازه مسلمان شده اند، اگر این نبود لنقضت البیت، بیت بیت الله را در هم می شکستم، خراب می کردم، ثم لبنیته علی اساس ابراهیم، بعد او را بنا می کردم طبق اون اساس و پایه‌ای که ابراهیم علیه السلام ساخته بود، طبق همان. بعد باز حدیث دیگر هم حدیث بعدیه، یا عایشه لولا قومک حدیث و عهد بالجاهلیه، اگر نه این بود، اینا همین تازگی ها تازه عهد به دوره جاهلیت هستن، لامرت بالبیت فهدمه، دستور میدادم که بیت بیت الله خراب بشه و دوباره فادخلت فیه ما اخرج من، اون چیزایی که از بیت بوده و خارج از بیت قرار دادن دوباره داخل در خود خانه قرار بدن و مانند آن. مشابهش فراوان عبارت دیگر لنقضت الکعبه و جعلت لها بابین مانند. پس پیامبر اکرم این کار رو داشتن و یعنی رعایت کردن، کاری که در اصل خوب بود اما چون تحمل نداشتن برای حفظ ایمان مردم، تازه مسلمان بودن، اگر این کار را از پیامبر اسلام می دیدن با توجه به اینکه اونا اهمیت خاصی برای کعبه قائل بودن از اسلام بر می گشتن. لذا پیغمبر برای وقایه ایمان و دین آنها که به جاهلیت و کفر بر نگردن، حضرت این کار را انجام نداد. یه نوع تقیه.
پس با این وضع به طریق اولا صحابه هم از نظر نظری اعتقاد داشتن، هم از نظر عملی گویا انجام
بله داشتن. ببینید صحابه فراوان نقل شده. اولا شأن نزول همین آیه سوره مبارکه نحل چیه؟ مفسران آقای فخر رازی دیگران همه نقل کردن که عمار یاسر صحابی رسول الله تقیه کرد در مقابل مشرکین و بعد این آیه نازل شد، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این به این مناسبت بود. آقای بخاری نقل میکنن از ابو هریره، خب برادران اهل سنت ابو هریره رو هم به عنوان صحابی و عادل قبول دارن، به عنوان یک نفر از صحابه. او میگوید که تقیه کرد. چطور تقیه کرد؟ میگه من دو کیسه علم داشتم، یعنی احادیث پیامبر، نیمی از اونها رو، یکی از اون دو کیسه را در میان مردم پخش کردم، اون دیگری رو پخش نکردم. چرا؟ از ترس این که گردنم رو بزنن تقیه کردم. میگه اندی و آآن من العلم، نزد من دو کیسه، دو ظرف از علم بود، اما احدهما فقط بسسته، یکی از اینا رو تو جامعه پخش کردم، و اما الاخر فلو بسسته لقطع هذا البلعوب، اگر این را پخش می کردم این گردن منو می زدن. این حدیث باز به عبارت دیگر، حفظ تو، ببینید عبارت رو، عن ابی هریره قال حفظت من رسول الله صلی الله علیه و سلم وعاین، از رسول الله، اونم حرفای همینطوری نبود، احادیث پیامبر، حفظ کردم از مطالب رسول الله دو ظرف، دو کیسه احادیث پیغمبر داشتم، فاما احدهما فبسطته، یکی از این دوتا را تو جامعه پخش کردم، و اما الاخر، اما اون دیگری، فلو بسسته لقطع هذا البلعوم، اگر اینو پخش می کردم این گردن من قطع می شود. برای این که گردنم را نزنن، کشته نشم، نیمی از احادیثی که بلد بودم نقل نکردم. اینم مصداق دیگری از تقیه.
ببخشید حالا چون طولانی شد، من یه سوالی از حضرت علی بپرسم. معمولا تقیهی که مطرح میشه در مقابل مشرکین هست، در مقابل کفار هست، ممکنه این سوال رو فراروی شیعیان قرار بدن که چطور شما به تقیه رو در مقابل مسلم قرار میدید؟ آیا این وجهی داره، توجیهی داره؟
بله، اولا آقای فخر رازی در تفسیرشون در همین بحثی که گفتیم در سوره مبارکه آل عمران احکام تقیه رو مطرح میکنن، میگن این سوال مطرح شده که آیا تقیه فقط در برابر کفار است یا در برابر مسلمانان هم هست؟ بعد ایشون نقل میکند از امام شافعی که اگر همون حالتی که بین مسلمان و کافر به وجود میاد که از ترس مسلمان از ترس کافر تقیه میکنه، همین بین مسلمان و مسلمان دیگری به وجود بیاد، یعنی همونطور که یه موقع در برابر کافر به خاطر حفظ جانش از شر اون کافر تقیه میکنه، حالا مشکلی پیش آمد که برای حفظ جانش لازم باشه از یک مسلمان تقیه بکند، میگه اونجا هم جایز است. چون هدف چیه؟ حفظ جان مسلمانه، جان مسلمان بی خود از بین نرود. حالا چه میخواد؟ اون کسی که جان مسلمان میخواد از بین ببره به ظاهر مسلمان باشه، مسلمان فاسق، یا اینه که کافر باشه. هدف کشته نشدنه، نه اینکه حالا اگر یک کافری میخواد او را بکشه برای حفظ جانش تقیه کند، اما اگر یک مسلمانی میخواد ظلمن او را بکشه، اونجا دیگه بذاره بکشه تقیه نکند، بگیم تقیه جایز نیست، باید تو را بکشه، تقیه نکن، این منطقی نیست. علاوه بر این که آقای طبری، شخصیت معروف، صاحب تفسیر طبری و تاریخ طبری، محمد ابن جریر طبری متوفای 310 هجری، در تاریخ خودش در حوادث سال 218 هجری قمری نقل می کند که مأمون بخشنامه کرد برای تمام استانداران و فرماندارانش در اون زمان که قریب یک سوم کره زمین تحت حکومت اونها بود، بخشنامه کرد که از هر استانداری فرمانداری از علمای منطقه خودش نظر اونها را درباره قرآن کریم بپرسد که آیا قرآن را هم مثل خود خداوند متعال قدیم میدونن یا نه. اگر کسی گفت قرآن هم همیشه بوده باید توبه کند، و الا سمت‌ها رو باید از اونها بگیرید، حق قضاوت، فتوا دادن، تدریس کردن و مانند اینها نداشته باشن. خب این بخشنامه اجرا شد، شاهد ما اینجاست که عموم علما علمای اهل تسنن چه کار کردن؟ ببینید و کتب سنت ثمان عشرت و مئتین نامه را سال 218 نوشت مأمون برای کل استانداران و فرمانداران. عموم علماء تسنن اهل حدیث، خب اینا همه معتقد بودن که قرآن قدیم است، همونطور که خود خداوند همیشه بوده، قدیم بوده، سابقه نیستی ندارد، قرآن هم همچنین. اما مأمون خلیفه عقیدهش برخلاف اونها، معتقد بود که قرآن حادث است، همیشه نبوده. حالا موقعی که اینو نوشت، فعجاب القوم کلهم حین اعاد القول علیهم، اجابت کردن قوم علما کلشون وقتی که بر اونها مطلب تکرار شد که باید این حرف رو بپذیرید، عجاب القوم الا ان القرآن مخلوق، همه اجابت کردن، پذیرفتن که بله قرآن مخلوق است، الا اربع نفر، الا چهار نفر، یکی از اونا احمد ابن حنبل، یکی با نام آقای سجاده، آقای قباری و محمد ابن نوح المزروب که بعد کتک خورد. میگه این چهار نفر، این چهار تا گفتن نه، نظر ما این دست که فقط این چهار تا تقیه نکردن، بقیه همه تقیه کردن. بعد فعمر بهم یا امر بهم اسحاق ابن ابراهیم، اسحاق ابن ابراهیم مأمور مأمون دستور داد، فشدوا فی الحدید، اینها رو در قل و زنجیر بستن. فلما کان من الغد دعا بهم جمیعا یساقون فی الحدید فعاد علیهم المحنه. بعد فردا که شد اینا رو خواست و دوباره در با همون قل و زنجیر اینا راه بردن، فعاد علیهم، دوباره تکرار کرد همین مشکل را، فعجابه سجاده الا ان القرآن مخلوق. یکی از این چهار نفر به نام آقای سجاده، اونم آمد قبول کرد، گفت باش. فامر به اطلاق قیدهی، دستور داد اون قل و زنجیر را از او برداشتن و خلا سبیلهو. و اثر الاخرون، آخرون علی قولهم فلما کان من بعدو من بعد الغد آودهم ایزن فعاد علیهم القول فعجاب القواریری الا ان القرآن مخلوقون. روز بعد باز همین تکرار شد، شخص سوم قواریری هم اجابت کرد که قبول کرد، حالا که گفت قرآن مخلوق کن از ترسش قبول کرد. اینم فامر به اطلاق قیدی، دستور داد قل و زنجیر را از او برداشتن و خلا سبیلهو. و اثر احمد ابن حنبل و محمد ابن نوح علا قول هما، دو نفر از اون همه علمای کشور اسلامی، علمای اهل حدیث، همه حرف قبول کرد الا دو نفر، احمد ابن حنبل و محمد ابن نوح، اینها بر حرف خودشان اصرار کردند و لم یرجعا، بر نگشتند. فشد جمیعا فی الحدید، اینها رو قل و زنجیر کردند و به منطقه ترسوس فرستادند الی آخر. شاهدمونه که خب آیا مأمون را اینها کافر میدونستند؟ چگه از اهل تسنن نمیگن مأمون کافر، خلیفه عباسی. اما عموم علمای تسنن اهل حدیث اون زمان همه در برابر مأمون تقیه کرده.
خیلی خوب، بسیاری از نکاتی که در مورد تقیه بود به خوبی از آقا توضیح دادید و روشن شد. یه بحث مهم و کلیدی هم هست، بسیار کاربردی هم هست، امروز هم که در جوامع میشه به شکل‌های مختلف ازش استفاده کرد. اگر اجازه فرمایید یک دو تا کلیپ هم آماده هست، عزیزان زحمت بکشن اینا رو پخش بکنن که در ذیل پخش اون کلیپ ها انشالله تحلیل های استاد رو بشنویم، بهره‌مند بشیم و نسبت به روشن شدن و توضیح مطالب بهره بیشتری ببریم.
قرآن فرمایش میکند فلا تدعو مع الله احدا، با الله به درگاه هیچ کس دعا نکنید. فرمایش میکند و کیست گمراه‌تر از اون که غیر خدا را میخواند. نگاه کنید به نداهای یا حضرت عباس یا علی یا امام رضا یا امام حسین یا فاطمه زهرا، یا از دهان بزرگ کوچکشون در میاد.
ممنون هستیم از عزیزان با پخش این کلیپ و این سوال که حالا مکرر هم گاهی بعضی ها میپرسن و دوست دارن که جوابشو بدونن، که گاهی از کاری میگیم یا علی به امثالون.
ببینید مشکل گروه های منحرفی که دم از اسلام میزنن اینه که برای اثبات حرفهای خودشون با قرآن گزینشی برخورد میکنن. یعنی در یک موضوع اگر 10 آیه وجود داشته باشه، یکی 2 آیه ظاهرش مطابق نظر اونها باشه، 7-8 خلاف نظر اونها، همون یکی 2 آیه‌ای که ظاهرش نظر اونها را تأیید میکنه فوراً همونه میگیرن، بقیه آیات را که روشن میکنه مقصود اون معنای ظاهری نیست اونها رو رها میکنن. وهابیا از همین قبیل هستن. خب ببینید، این میگه که خداوند فرموده فلا تدعو مع الله احدا، با خدا احدی را صدا نزن. خب آیا مقصود چیه؟ بعد آمد گفت آقا اینا میگن یا امام رضا یا ابوالفضل یا حسین، خب اینا غیر خدا رو صدا زدن، پس این خلاف آیه شریف عمل کرد. سوال، آیا خداوند متعال که میفرماید فلا تدعو مع الله احدا مقصود اینه که هیچ کس به هیچ عنوان غیر خدا را صدا نزند؟ آیا آدمی در عالم پیدا میشه که در عمرش غیر خدا را صدا نزده باشه؟ پس همه یا کافرن یا مشرکن یا فاسق. آیا پیامبری هست که کسی را غیر از خدا صدا نزده باشد؟ یعنی اگر مثلا فرزندشو کار داره حق نداره صدا بزنه، اگر همسرشو کار داره حق نداره صدا بزنه، اگر برادر و دوست پدر مادر هر کسو به هر عنوان صدا بزنه بگیم آقا خدا فرموده فلا تدعو مع الله احدا، با خدا احدی را صدا نزن به هر عنوان، آیا یک چنین چیزی یک آدم مسلمان عاقل باور میکنه که خداوند اینجوری حرف بزنه؟ در حالی که تو همین قرآن داره میگه حضرت نوح گفت من قومم و شب و روز صدا میزدم، قومش که خدا نبودن. پس بنابراین بگیم حضرت نوح مشرک بود، نعوذ بالله، فاسق بود، کافر بود. قرآن سوره مبارکه نوح میفرماد، حضرت نوح عرض کرد رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، من قومم را شب و روز صدا زدم. خب پس حضرت نوح نعوذ بالله معصیت کرد، شرک ورزید. گاهی میان گیر میکنه میگه خب حالا مقصود اینه که صدا زدن، آیه رو عزیزان آوردن سوره مبارکه نوح آیه 5. بعضیا میگن نه، مقصود اون صدا زدنی است که از اون فرد کمک بخواهن، او اشکال داره صدا زدن برای کمک خواستن. اولا اینو شما از کجا در آوردید؟ موقعی که کسی حرفی میزنه چون گیر میکنه میاد قید میزنه. اگر دلیل شما این آیه است، این آیه گفته احدی را صدا نزن، نگفته برای چی. اگر این باشه که شما میخواد استدلال کنید، ثانیاً این که اگر اینم باشه قطعاً آدم مسلمان عاقل باور نمیکنه که خداوند متعال بفرماید شما از هیچ کس در هیچ جا کمک نخواه از غیر خدا. اگر میخواهی یه چیزی سنگینی را برداری، یخچالی فریزری میخوای منتقل کنی، خب تنهایی نمیتونی، حق نداری به کسی بگی آقا بیا کمک کن سر اینه بگیر، بگی آقا شما از غیر خدا کمک خواستی. آیا آدم عاقل باور میکنه مسلمان خدا بیاد بگی آقا کاری گیرم هستی نمیتونی تنهایی انجام بدی، حق کمک خواستن به هیچ وسیله از غیر خدا نداری، فقط بگو خدایا سر میز بگیر، خدایا سر یخچال بگیر، من از خدا کمک بخوام. اینجوریه؟ یعنی خداوند اینجور حرف میزنه؟ شماهایی که این افرادی که معنی قرآن نمیفهمن، اینا چرا به خودشون اجازه میدن بیان درباره آیات قرآن حرف بزنن؟ قرآن که اینو نمیگه. حضرت عیسی علیه السلام به حواریین گفت، به مردم گفت من انصاری الالله، چه کسانی مرا کمک میکنن؟ از اونا کمک خواست، صدا زد برای کمک کردن. کی منو کمک میکنه؟ خب بگیم حضرت عیسی از غیر خدا کمک خواست، فاسق شد، نعوذ بالله، مشرک شد، کافر شد. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله، کیا منو کمک میکنن در مسیر خدا؟ حواریون جواب دادن ما قال الحواریون نحن انصار الله. خب آیا کمک خواستن؟ صدا بزنی کسی رو از او کمک بخوای شرکه، کفره. پیامبر خدا در جنگ احد وقتی که صحابه فرار کردن، جز 12 نفر باقی نموندن، حضرت اونا رو صدا میزد. برای چی صدا میزد؟ آیا صدا میزد که بیاید اینجا با هم دیگه داستان تعریف کنیم؟ صدا میزد وسط جنگ بیاید اینجا با هم غذا بخوریم؟ یا صدا میزد بیاید کمک کنید دشمن رو دفع کنیم؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 153: اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. یادتونه تو جنگ احد فرار میکردید، پیامبر شما رو صدا میزد و رسول يدعوكم في اخراكم، پیامبر شما را در آخر جمعیتتون صدا میزد. پیامبر برای چی صدا میزد؟ غیر از اینکه صدا میزد بیاید کمک کنید برای دفع دشمن؟ آیا نعوذ بالله پیغمبر مرتکب شرک یا کفر شدن؟ آیه چی میخواد بگه؟ بابا 4 آیه دیگری که بحث صدا زدن رو مطرح میکنه اونا رو بخونید تا بفهمید خود خدا تو قرآن بیان کرده مقصود چیه. آیه دیگه میگه ولا تدعو مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگری صدا نزن. بت پرستان بت های خودشون را اله می نامیدند. آلهه جمع اله است، آلهه قائل بودند، اله های مختلف. خدا می فرماد با وجود خدا خدای دیگری صدا نزن. پس اون آیه هم که میگه ولا تدعو و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، مقصود اینه. ببینید آیه فلا تدعو مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگری صدا نزن، فتکون من المعذبین. خب آیه مشخص میکنه مقصود چیه. این افراد بدون اینکه یه ذره توجه کنه 4 آیه دیگری هم که بحث دعای غیر الله رو داره ببینه، میاد اظهار نظر میکنه. آیه دیگه باز داریم و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، هر کس با خداوند خدای دیگری صدا بزند. پس مقصود اینه، یعنی از بت‌ها کمک نخواه. نه این و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. خب اینجا هم هاکذا، با هر کس با خدا خدای دیگری، نه اینکه اگر دوستش برادرش را صدا زد یا از او کمک خواست این شده کافر و مشرک. که حالا بگیم آقا شما یا علی گفتید، خب مگر کسی حضرت علی رو خدا میدونه؟ نعوذ بالله. اگر کسی حضرت علی را، هر کسی را خدا بداند از او کمک بخواد به عنوان الوهیت، بله بشمول آیه است. اما صدا میزند، حالا یه موقع رو عشق و علاقه، اصلا هدف خاصی نداره، علی میگه عشق و علاقه، همینطور که اسم پیامبر را میاره، اینا یک. یه موقع نه، صدا میزنه از اون حضرت میخواد که براش دعا کنن، خب اشکال نداره. گفتیم که مکرر نقل کردیم، آقای ابن کثیر دمشقی نقل میکند که مسلمانان در جنگ با مسیلمه کذاب زمان خلافت خلیفه اول وقتی که به دشمن حمله می کردن، شعار همه یا محمدا یا محمدا بود. این میگه، اینا میگن دائم میگن یا علی یا ابوالفضل. خب صحابه ایم که ابوبکر فرستاده بود برای جنگ با لشکر مسیلمه کذاب، اینا میگفتن یا محمدا یا محمدا. فرماندهش هم خالد ابن ولید بود، اونم میگفت یا محمدا یا محمدا. پس شما بگو اینا همه مشرک بودن و خلیفه اول طبق حرف وهابیا یک عده مشرک را برای جنگ با یه عده مشرک فرستاده.
بسیار. یکی از عزیزان سوال پیامکی فرستاده، خواستم بگم که حتما انشاءالله خدمتتون هستیم، چون در مورد تقیه است و یه سوال مهمی هم هست باید بپرسیم. جناب رضایی عزیز و بزرگوار از ملایر، ما خدمتون هستیم، اگر معطل شدید به بزرگواری و کرامت خودتون ببخشید بتونیم انشاءالله صداتون رو بشنویم و سوالتون رو مطرح کنید. بفرمایید. الو جناب آقای رضایی، جناب آقای رضایی اگر گیرنده رو ببندید و بتونید صحبت بکنید صداتون رو هم دریافت کنیم خیلی خوب میشه. در خدمتتون هستیم. خب اگر ایشون آماده نیست ما بریم سوال بله بعدی بله
پیامک
بله بله این پیامکی رو جناب استاد 0912 و 7201 آخر شماره شون هست سوال کردن که آیا تقیه همان دروغگویی شرعی هست یا نیست. بله البته ایشون سلبی سوال کردن دیگه، گفتن آیا تقیه همان دروغگویی شرعی نیست.
بله ببینید تقیه یک واژه عربی است از ماده وقایه به معنی حفظ کردن. مقصود چیه؟ اینه که انسان جان و مال خودش و یا جان و مال مسلمانان دیگر را حفظ کند از خطرها و ضررهای بیفایده. حالا یه موقع عقیدش رو مخفی میکنه، نمیگه، سکوت میکنه، این یک نوع تقیه میکند. اگر شرایط تقیه نبود اعلام میکرد مسلمان بودنش، اعتقاد، اما هیچی نمیگه، سکوت میکنه. یه موقع با اینه. در قرآن کریم داره که مؤمن آل فرعون عقیدهش و ایمانش را مخفی میکرد، کتمان میکرد. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. یه موقع اینه دروغم نمیگه، راستشم نمیگه، هیچی، سکوت میکنه. سوره آل غافر، عرض کنم که نام دیگه سوره مؤمن است، سوره 40 قرآن کریم آیه 28 ببینید. و قال رجل مؤمن من آل فرعون، در شورای مشورتی که فرعون داشت درباره حضرت موسی تصمیم گیری میکردن، ادهی نظر دادن که موسی را باید کش. قال رجل مؤمن، در اون جلسه گفت یک فرد مؤمنی از خاندان و بیت فرعون که یکتم ایمانه. خدا او را مؤمن معرفی میکرد اما ایمانشو کتمان میکرد، نمیگفت منم مؤمنم. بعد او در اون جلسه گفت اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا میخواهید یه مردی را بکشید به جرم این که میگه رب من خداست؟ این که کشتن نداره. و قد جاءکم بالبینات من ربکم. بعد گفت خب دلائل روشنی هم براتون آورده از سوی پروردگارتون. حالا و ان یک کاذبا فعلیه کذبه، اگر دروغگو باشه دروغش به ضرر خودش در میاد، رسوا میشه. و ان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اگرم صادق باشه بعضی از این وعده هایی که بهتون میده، عذاب ها بالاخره بهتون میرسه، لذا کشتن نداره. خب یه موقع تقیه به کتمان سکوت و نگفتنه، یه موقع هم نه، باید خلاف عقیده خودش حرف بزنه. همون کاری که عمار یاسر کرد. عمار یاسر پیامبر را قبول داشت، اسلام را قبول داشت، اما خلاف عقیده قلبیش کلمات کفرآمیز را گفت. مقصود اینه. یه موقع هستش که اگر بیاد در برابر یه مش افراد غیر منطقی قلدر زورگو که فقط منطقشون زدن و کشتن است، بیاد عقیده قلبی خودش رو اظهار کنه، میزنن میکشنش. هیچ فایده ای هم برای اسلام و مسلمین نداره جز این که یه مسلمان کم میشه. اینجا از نظر اسلام جایز دروغ گفتن. دروغ شرعی مثل چی؟ مثال دیگر هم داره در غیر تقیه. یه موقع بین دو نفر، دو گروه مسلمان فتنه ای و دشمنی ایجاد شده، هیچ راهی برای اصلاح میان اونها نیست مگر این که فرد دروغی بگوید، به دروغ به این فرد بگه نه او پشیمان، ناراحت، روش نمیشه به شما چیزی بگه، میخواد آشتی کنه با شما، به این بگه، به اونم همینطور بگه، اینا رو به هم آشتی بده. و الا ممکنه احیانا این دشمنی ادامه پیدا کنه، پیامدهای سوی داشته باشه، گاهی به کشتار، درگیری منجر بشه، گاهی بین دو گروه. اهل سنت هم قبول دارن که برای اصلاح بین مردم اگر راهی جز استفاده از دروغ نباشه جایزه. اینا جنبه استثنایی داره. البته مردم گاهی میگن دروغ مصلحتی، ما تعبیر دروغ مصلحتی نداریم که هر کس هر دروغی خواست بگه بعد بگه این مصلحتیه. دروغ فقط برای اصلاح بین مردم، اصلاحی نه مصلحتی، اونم در جایی که هیچ راهی غیر از این وجود نداره. اون موقع یه حرفی اونم بتونه باید توضیح کنه، اگر نشد چاره ای نیست، میتونه دروغی بگه، دروغی که به این وسیله یک فتنه ای و یک دشمنی میان مسلمانان از بین برود، نزد خداوند به منزله راست است و جایز.
خیلی ما در خدمت عزیزان اتاق فرمان هستیم. حالا اگر کلیپی هست یا میخواد میان برنامه ای باشه، یک کلیپ هست آماده است، ببینیم آقا باجزاد.
بله.
میبینی در شعاراشون مملکت در پناه امام زمان است، امام زمان اسرائیل رو از بین خواهد برد، امام زمان ما رو در مقابل آمریکا محافظ. توکلشون بر الله نیست، توکلشون بر امام زمان، چون معتقدن امام زمان عالم مساوی خدا و عالم هستی رو اداره میکنه.
خیلی ممنون از عزیزانی که کلیپ رو پخش کردن و این مسئله که حالا یه مقدارم مشابهت به همون نکته قبلی ایشون داشت که گویا توجه به امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف و توسل به اون حضرت و یا خواهش و استدعای از اون حضرت منافات داره با اینکه انسان از خدا بخواد، گویا اینجور باشه.
ببینید، خب این حرفایی که میزد، مانند خداوند عالم هستی را اداره میکند، کی همچی حرفی زده؟ و مانند خداوند احدی، داره تهمت میزنن. اینا نمیدونم از خدا حیا نمیکنن. کدام فرد، کدام شیعه ای گفته امام زمان مثل خدا؟ خداوند همه کارهایی که انجام میده با قدرت خودش بدون نیاز به احدی است. غیر خدا هر کاری انجام بده به اذن الله هست. بله، به اذن الله غیر خدا خیلی کار انجام میده. و همان گونه که میشه یک کار را به خدا نسبت داد، به اون واسطه هایی هم که خداوند قرار داده میشه نسبت داد. همانطور که میشه گفت مثلا خدا او را شفا داد، شفای اصلی از خداست. اما یه موقع میگیم شفا یعنی چی؟ یعنی خوب کردن، درمان کردن. حالا کسی آقا این پزشک مریض ما را درمان کرد، آیا باید بگیم ها این گفت پس این کافر شد، مشرک شد؟ نه، خود خداوند متعال این اسباب را قرار داده. همونطور که این فعل را میشه به خدا نسبت داد، میشه به اسباب و وسائل، به اسباب چه افراد چه اشیاء هم میشه نسبت داد. یه موقع میگیم مثلا این عسل منو خوب کرد، این دارو منو خوب کرد، بگه آقا نه شرک شد. نه، فعل واحد را از نظر علمی میگن به فاعل‌های متعدد طولی میشه نسبت داد. حالا ما مثال میزنیم، بنده دارم مینویسم با این خودکار، من دارم مینویسم، یه موقع میگم این عبارت رو من نوشتم، یه عبارت رو میگم آقا اینو من نوشتم، یه موقع میگم دست من اینها نوشته، یه دست بد است، دست من اینها را نوشته، اینم درسته. یه موقع میگم این خودکار اینو نوشت، من نوشتم به وسیله دستم، دستم به وسیله خودکار. هم میتونم بگم من نوشتم، هم میتونم بگم دست من، اینا دست نویس من است، دست من اینا رو نوشته، هم میتونم بگم این خودکار اینا رو نوشته. خود قرآنم این روش رو داره. خداوند جان گرفتن را یه موقع به خودش نسبت میده، یه موقع به عزرائیل فرشته مرگ نسبت میده، یک عده به گروه فرشتگان که زیر نظر عزرائیل هستند. یک کاره. ببینید، یک آیه میفرماد الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جانها را میگیرد هنگام مرگ. یه موقع میگه خدا جان میگیرد، یه موقع میفرماد قل یتوفاکم ملک الموت الله یتوفى الانفس. ببینید اینجا جان گرفتن را به خدا نسبت، اشکال نداره، اصل اراده خداست، درست. یه جا میگه قل یتوفاکم ملک الموت، بگو جان شما را میگیرد ملک موت، فرشته مرگ که عزرائیل است. خب کسی بگه آه پس اینجا شرک شد، خدا معنا این که میگه ملک الموت جان را میگیرد یعنی پس خدا جان نمیگیرد، خدا هیچ کار است؟ نه، آیه ملک موت یکیست عزرائیل، آیه دیگه میگه توفت هو رسولنا، وقت مرگش فرا میرسد مأموران ما، رسول جمع رسول است، گروه مأموران جان او را میگیرند. توفاه و القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن حتی اذا جاء احدکم الموت، وقتی که یکی از شما مرگش فرا برسد، توفته رسولنا، مأموران ما جان او را میگیرند. اینجا میگه گروه رسول نه یکی. خب بگی این ستا آیه با هم دیگه تناقض داره؟ هرگز. چیه؟ خداوند اراده میکند، مأمور قرار داده اسرائیل، اسرائیل یه موقع خودش مستقیم قبض روح میکنه، یه موقع ممکنه مأمورانی که تحت نظر او هستند به اونها دستور بده اونها این کار رو انجام بدن. هم میشه بگیم خدا جان را گرفت، هم میشه بگیم که اسرائیل جان گرفت، هم میشه بگیم مأموران الهی. خداوند مدیر و مدبر عالم کیه؟ خدا یدبر الامر، اما تدبیر عالم رو خدا میکنه. نمیتونیم بگیم فرشتگان که مخلوق خدا هستن تدبیر امر میکنه. چرا؟ خود خداوند میفرماد والمدبرات امرا، قسم به اون فرشتگانی که تدبیر امور میکنن. هم تدبیر امور را خداوند به خودش نسبت میده، هم به فرشتگان، چون اونا به دستور الهی. حالا اگر کسی گفت پیغمبری کار، پیامبر هدایت کرد، بله خدا هدایت کرد درسته، پیامبر هدایت کرد درسته، این عالم من رو هدایت کرد درسته. اگر هم گاهی چیزی را نسبت، امام رضا شفا داد، اشکال نداره، من متوسل شدم، خداوند به برکت امام رضا منو شفا داد، میتونم بگم خدا شفا داد، بله امام رضا شفا داد، چون متوسل به ایشون شدم، ایشون به برکت ایشون شفا شامل حال من شد، به ایشون هم نسبت میدم، اشکال نداره. موقعی که طرف خودش میداند، همه مسلمان ها اینو میدانند که هر کس غیر خدا هر کاری انجام بده با اذن خداست و با قدرتی که خداوند داده، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه.
خیلی خوب آقا، این نکاتی که میفرمایید توضیح میده مطالبی که گاهی ممکنه به صورت سوال و یا حتی ایراد مطرح باشه و توضیحش برای همه ما مفید و روشنگره. عزیزان اگر میان برنامه‌ای داشته باشیم و رفت و برگشتی، بعد هم انشاءالله بتونیم در ادامه برنامه و بخش پایانی هرچه بیشتر در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. برنامه پرسمان مذاهب از آن شما و متعلق به شما بزرگواران هست، با برنامه خودتون همراه باشید.
لك يبقى غار حراء وشعر أبي طالب يشهد، وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر مشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. سامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت ستبقى رمز الغرباء. طلعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء، طلعتك جرحا يتعبد في غار حراء، يا
سروران عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. اگر عزیزان ارتباط برقرار هست ببینیم که سوالات بزرگواران چی هست و در خدمتشون باشیم. آماده هستیم اگر سوال. بله بسیار. جناب آقای بهادری عزیز از کرج، ما خدمتتون هستیم، سوالتون رو مطرح بکنیم بهره‌مند میشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت استاد توحیدی بزرگوار و جناب آقای رجایی فر.
علیکم السلام و رحمت الله خدمتتون.
حضرت استاد توحیدی، مذاهب اهل سنت به فرقه های گوناگون تقسیم میشن. بعضی اشعری ان، بعضی معتزله بودن، بعضی ها ماتریدی بودن، بعضی هم اهل حدیث. در حال حاضر هم که اکثرا اشعری مذهب هستن که پیروی میکنن از اصول دین و اعتقادات دینیشون. سوال من اینه که ببینید در کتاب از کنم خدمت شما ابن کثیر دمشقی در کتاب البداهه و نهایه جلد 13 صفحه 260 و آقای زهری در کتاب العبر و خبر قبر جلد 3 صفحه 307 اکثر مورخین هم در همین آوردن در زیل حوادث سال 663 یا 664 همه نوشتن که تا اون زمان هزاران مجتهد و صدها مذهب وجود داشته که حاکم وقت دستور داد همه را جمع کنند به جا چهار مذهب، مثل این چهار مذهب فقهی، مثلا حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. من سوالم اینه که حالا اینا واقعا آیا اهل سنت محترم توجه دارن که با اینکه رسول خدا فرمودن امنی تار کنفی کم سخلین کتاب الله به عبرتی یا سنتی، اگر سنت هم بود که باشه همون سنت اصلی اهل بیت پیغمبره، آیا روایت حدیثی در حتی در قرآن داریم که مثلا خداوند متعال ما رو به این مذاهب دعوت کرده، یا حدیثی صحیح از پیغمبر داریم که ما رو به این مذاهب چهارگانه دعوت کرده؟ اینو من خواستم شما توضیح بدید. ممنون، سپاسگزار میشم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون جناب آقای بهادری عزیز، بزرگواری فرمودید. انشالله باز هم در فرصت هایی که پیش میاد در خدمتتون باشیم و سوالاتتون رو مطرح بکنید و به برکت این سوالات به هر حال مطالبی مطرح بشه بهره‌مند بشیم. جناب استاد، این تعدد و تفاوت و مذاهبی که هست قبلا کثرت هایی که بوده، حالا اینها از جهت تاریخی باید بحث بشه. بله
ببینید، بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان مسلمان ها خب اختلافاتی شد. اولین اختلاف بحث امامت بود که در واقع سرمنشأ جدایی شیعه و اهل سنت از اونجا بود. شیعیان معتقد بودند پیامبر برای بعد از خودشون سفارش کردند مردم دنبال اهل بیت باشند و اولین نفر اونها حضرت علی علیه السلام، و برادران اهل سنت و عده‌ای هم آمدن معتقد شدند که نه، پیامبر کسی را تعیین نکردند، اینها افراد شایسته با تقوا بودن اما از سوی خدا و رسول تعیین نشدن. خب این یک اختلاف. بعد در جامعه برادران تسنن یک سری اختلافاتی در مسائل عقیدتی به وجود آمد. یک عده تفکر عرض کنم که اعتزال پیدا کردن تو قرن دوم، عده معتزله، اشاعره، جلوتر تفکر افرادی پیدا شد، برجئه پیدا شدن، قدریه پیدا شدن، جهمیه که قائل به جبر بودن پیدا شدن، فرقه های مختلف در مسائل اعتقادی. در مسائل احکامی هم فرقه های مختلفی درست شدن، مخصوصا در قرن دوم. هر کسی پیرو یک کسی تو هر شهری عالم علمایی بودند و اینا برای مردم فتوا میدادند، چون فاصله شده بود از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اینا فتوا میدادند. مثلا در مکه آقای ابن جریج، عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، عالم معروف مکه بود، برای مردم اونجا فتوا میداد. در شام شخصی بود به نام اوزاعی، او برای مردم فتوا میداد. در عراق افرادی مثل سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، اینها بودن، ابو حنیفه امام مذهب حنفی، اینا فتوا میدادن. افراد دیگری بالاخره هر کسی یه جایی در مدینه افرادی فتوا میدادن، از جمله آقای مالک ابن انس. اینا هر کدام فتوا میدادند و یک سری پیروانی داشتن که در میان اینها آقای نووی در کتاب التقریب فی علوم الحدیث میگه 11 مذهب اینها پیرو داشتن، یعنی پیروان قابل توجهی. اصحاب المذاهب المطبوعه 11، ایشون 11 تا ذکر میکنه. اما آقای ابن قیم جوزیه در کتاب خودش، ایشون در اونجا بیش از 30 مذهب ذکر میکند، 30-35 نفر را که اینها پیرو و مقلد داشته اند. ایشون هم خب عرض کنم که 30-35 نفر رو ذکر میکنه نه مقلد داشتن. و افرادی، آقای طبری برای خودش مقلد داشته، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، ابن ابی لیلا، اوزائی، ابو ثور و مانند اینها. افرادی بعضی ها پیروان بیشتر، بعضی ها پیروان کمتری داشتن. بعدن یک زمانی بعضی از جاها قرن پنجم، بعضی از جاها قرن هفتم آمدند و مذاهب را کاهش دادند. یه بلبشوب زیادی بود و هر کسی یه جور عمل میکنه، یکی میگه من طبق نظر اوزایی عمل میکنم، یکی میگه طبق نظر ابن ابی لیلا عمل میکنم. مثلا گاهی اوقات قاضی ها، این قاضی یک جرم یه نفر مرتکب شده، یک قاضی در همون مورد یه نظر میده، یکی مخالف او نظر میده. این بود که آمدن مذاهب را کم کردن. خب بعضی از جا همینطور که ایشون فرمودن نوشتن، مثلا سال 663-664 مانند اینها. آقای مقریزی کتابی داره به نام الخطت، خطت مقریزی، جز کتابهای معروف است. ایشان در مصر نقل میکنه در زمان سلطان ظاهر بیبرس، در اون زمان ایشون دستور داد که مذاهب کثیره ممنوع باشه و از حالا به بعد از مذاهب کلامی مذهب اشعری و به تبع او مذهب ماتریدی که قریب به همون مذهب اشعری است آزاد، اما بقیه ممنوع، مذهب معتزلی و بقیه ممنوع. از مذاهب فقهی هم گفت خب مذهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی آزاد، بقیه ممنوع. در این مورد علما این سوالی که ایشون فرمودن، در این مورد آیه ای روایتی داریم؟ خیر، هیچ روایتی، معلومه که ما آیه ای روایتی نداریم که مردم باید فقط پیرو یکی از این چهار مذهب باشن. علمای اهل تسنن هم میگن که ما این چهار نفر برای ما ثابت شده که اینها مجتهد کامل، به اصطلاح مجتهد مطلق بودن، در همه چیز میتونستن در همه موضوعات فتوا صادر کنن، ما پیرو یکی از اینها هستیم. اما در این مورد اونها هم مدعی نیستن که آیه‌ای و روایتی وجود داشته باشه. طبعا موقعی که آیه و روایتی نیست دیگه دلیل نداره که تأکید بشه حتما مردم مسلمانان باید پیرو یکی از این چهار نفر باشن. خب از نگاه اهل تسنن هم حداقل باید همون مطلبی که شیخ الازهر و استاد الازهر مصر اون موقع بیان کرد، آقای شیخ محمود شلتوت، خب ایشون گفت چه اشکال داره، ما که میگیم حداقل اینه که باید بگیم همان گونه که مثلا از آقای ابو حنیفه تقلید میکنن، درسته، از آقای شافعی، از آقای مالک، از احمد ابن حنبل، چرا نگیم از امام صادق؟ مگر امام صادق علیه السلام نعوذ بالله کمتر از دیگران بودند؟ خب حالا همونطور که میگیم مذاهب رسمی، مذهب حنفی، شافعی، مالکی، خب مذهب جعفری هم حداقل یکی. با این که از اون سو ما آنچه که حدیث داریم در مورد تمسک به اهل بیت بالخصوص حدیث هم داریم، مثل حدیث ثقلین که اشاره فرمودن. خب برای وحدت مسلمان ها هم خوبه که حداقل این تفکر که خب منطقی هم هست، اگر از باب اجتهاده آیا کسی میتونه بگه که فرض کنید از نظر علمی امام صادق علیه السلام علمشون کمتر از دیگران بوده است که تقلید افراد معاصر ایشان مانند آقای ابو حنیفه، آقای مالک ابن انس جائز، اما پیروی از امام صادق جائز نباشه، در حالی که آقای ابو حنیفه امام مذهب حنفی خودش میگوید من اعلم از امام صادق ندیدم، یعنی در عمرم کسی را عالمتر از ایشون ندیدم. خب اگر این نوع فتوا مثل آقای فتوای آقای شلتوت که یک فتوای وحدت بخش هست، اگر این ترویج بشه خیلی خوبه و سبب میشه که وحدت بیشتری در میان مسلمانان ایجاد بشه. عزیزان از کتاب آقای ذهبی آوردن این عبارت را: ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد، عبارت که حسن ابن زیاد لؤلؤی از شاگردان چهارگانه آقای ابو حنیفه است. ایشان میگه من خودم شنیدم، ببینید حدیث را، سمعت حسن ابن زیاد، سمعت ابا حنیفه. حسن ابن زیاد میگه من از استادم ابو حنیفه شنیدم. و سئل من افقه من رأیت، وقتی که از ابو حنیفه پرسیدن فقیه ترین عالم ترین کسی که در عمرت دیدی کیه، او جواب داد ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد. ببینید سیر و اعلام نبلا جلد 17 صفحه، جلد 7 صفحه 17. خب سیر و اعلام نبلا نگاه کنن عزیزان، جلد عرض کنم که 7 یا 17 اینجا آوردن، شرح حال ابو حنیفه یا شرح حال امام صادق علیه السلام، موقعی که ایشان میگه من در عمرم از جون بالاتر ندیدم، این الجزء السادس بله جزء ششم. خب ایشون اعتراف میکنن، حالا بیان بگیم از امام صادق تقلید کردن پیروی کردن جایز نیست، از دیگران جایزه، خب با انصاف سازگار نیست.
ممنون جناب استاد، انشالله که سوالشون به کمال و خوبی توضیح داده شده و باز هم اگر نکاتی بود از این عزیز بزرگوار و دیگرانی که سوال دارن استفاده میکنیم و مطالبی رو مطرح میکنن. اگر عزیزان باز هم کسی پشت خط باشه ما در خدمتتون هستیم، و در غیر این صورت من یه سوالی رو از استاد عزیز بپرسم. یه مقداری حالا چند تا سوال به وجود میاد، یکی این که آیا تقیه در واقع همون ترس نیست؟ ترس هم حالا ممکنه مضمون باشه غیر مضمون باشه.
بله ببینید انسان موقعی که تقیه میکنه طبعا ترس هست، میترسد که آسیبی به جان مسلمانی برسه، به مال مسلمانی یا به جان و مال خودش. آیا هر ترسی بده؟ خیر، اون ترسی که مذمومه اینه که انسان کاری را که وظیفه شرعی و یا وظیفه اخلاقی و عقلی او هست به خاطر ترس انجام نده، این بده. پیامبران الهی یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، فقط از خدا حساب میبرن، از احدی جز خدا حساب نمیبرن. خب ترس مذموم این ترسی است که عقل و شرع میگوید این کار را بکن، او به خاطر ترسش انجام نمیده، این بد. به خاطر ترس جهاد بر او واجب شده، میترسه نمیره به میدان جنگ، این بد. اما یه ترسی داریم عقلایی است، من دست نمیزنم به این سیم برق یه لخته، میترسم برق مرا بگیره، بگن آقا مسلمان نباید ترسو باشه. خب بعد به جناب علی میگم آقا ترسو نباش، چرا؟ این سیم برق لخته، نه ترس بگیر. خب میگم من دیوانه هستم این کارو انجام بدم. بعضی از ترسا عقلا، آقا ترسو نباش، آدم مسلمان آدم باید شجاع باشه، برو تو باغوش قفس شیر باز میکنیم، برو تو ترسو نباش. خب این حرف عاقلانه نیست. بعضی از جاها یعنی رعایت این که انسان حفظ جانش یا مالش را بکند از خطرها و ضررهای بیفایده و کمفایده یک دستور عقلی و شرعی است. پس تقیه مال همینه، اینجور نیست که هر جا ترس بود اشکال داره، نه. همون قرآنی که میفرماید انبیاء الهی فقط از خدا میترسند، همون قرآن میگه حضرت موسی که از پیامبران اولوالعزم الهی بود، خرج من المدینه خائفا یترقب. از مدینه از اون شهر حضرت موسی خارج شد در حالی که میترسید او را بخوان بکشند، مواظب بود کشته نشه. خب به او گزارش دادند ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک، کسی آمد به حضرت گزارش داد که ای موسی حواس خود تو داشته باش، دخشه میکشن تو را به قتل برسانن. خب حالا حضرت موسی مواظب نباشه بگه آقا مهم نیست کشتن که کشتن، هیچ بدون هیچ رعایت، این عاقلانه نیست. کار خودشو انجام میده، مواظبم هست بی خودی کشته نشوه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شدن که وقتی که میخواست عزیزان آیه را آوردن، فخر زمین ها خائفا یترقب، از مدینه بیرون شد در حالی که میترسید، مواظب بود، مواظب بود کشته نشه و دعا کرد رب نجنی من القوم الظالمین. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم موقعی که میخواستن از مکه به مدینه هجرت بفرماین، چرا روز حرکت نکردن؟ چرا علنی؟ برای که احتمال میدادن اگر اینجوری باشه خب مانع حضرت بشن، بزنن، بکشن. خب معقول نیست. حضرت شبانه حرکت کردن، مسیر رو هم عوض کردن برای اینکه کشته نشن. ترس از کشته شدن به این معنا که رعایت کند که بی خود و بی فایده کشته نشود، یک روش عقلی، عقلایی، شرعی، دینی است. اون ترسی بده که اونجایی که باید نترسد، بترسد. همین پیامبر خدا که اونجا شبانه حرکت میکند که کشته نشود، همین پیامبر خدا تو میدانهای جنگ، عبارتی از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمود وقتی که جنگ خیلی داغ میشد، ما همه گرد پیغمبر جمع میشدیم، احدی از ما به دشمن نزدیکتر از شخص پیغمبر نبود. پیامبر برای که بقیه نترسن، پیامبر به قلب دشمن میزد. شجاعترین فرد است، اما شجاعت همراه با عقل و حکمت. ناترسی عاقلانه درسته، اونجایی که عقل میگه. یک سری ناترسی ها بیعقلیه. عرض کردم طرف بگه آقا من از سیم برق نمیترسم، من نمیترسم، خودم رو از ده طبقه پرت میکنم به زمین. اینا کارهای غیر عقلانه.
یه نکته ای رو حالا یه مقداری اگر حاشیه‌ای هم بریم آجاها، از جهت تنوع برنامه شاید بد نباشه که تو بحث فلسفه اخلاق که بحث میکنن، تو بحث شجاعت میگن خب وقتی از حدش بگذره میشه تهور و کمتر از حدش باشه میشه جبن. بله. متا وقتی که به تفسیر شجاعت میرسن، حتی حکمای در گذشته میگن شجاعت این نیست که همیشه فرد در میدان نبرد بخواد در مواجهه با دشمن، گاهی ممکنه ضرورت اقتضا بکنه که روش رو تغییر بده، حتی فرار بکنه، اما انسان شجاعی هم باشه.
بله
بله.
خود قرآن کریم هم که فرار از جنگ را مذمت میکنه و یه گناه میشمارد، بعد میگه بله الا اینکه این فرار باید چی باشه؟ الا متحیزن الا فئتن، مگر اینکه میره برای این که متحرفن لقتالن او متحیزن الافعتن، میره که از طریق دیگری بجنگد، یا میره که به یه گروهی ملحق بشه، گروهی حمله کنن به دشمن مثلا. خوب اشکال نداره، فرار میکنه برای هدف دیگری.
در اطراف تقیه چون سوال بیشتر میپرسم به خاطر اینی که بحث مهمیست و امروز هم دامن زده میشه، مطرح میشه. حالا شبکه‌های وهابی که به صورت خیلی الحادی و منکرانه و هجمه‌های سنگین، در حالی که خودشون این مطالب رو دارن و بیان نمی‌کنن. یه مطلبی رو که همین چند روز پیشم یه جوانی از من پرسید، گفت که آقا این تقیه‌ای که ما مطرح می‌کنیم آیا یک نوعی نفاق نیست؟ نفاق مثبت یه نوع دورویی نیست؟ یعنی با دورویی تفاوت داره یا نداره؟
کاملا. یعنی تقیه عکس نفاق.
بله.
اینا میگن خب فرقش چیه؟ فرق اینه که منافق به کسی گفته میشود به تعبیر قرآن، اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انک لرسول الله والله یشهد ان یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. فرمود منافقین وقتی که پیش تو میان میگن ما شهادت میدیم تو رسول خدا، خدام خودش میدونه تو رسول خدا هستی، اما خدا شهادت میده که اینا دروغ میگن، قبول ندارن قلبا تو را. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. منافق اونه که به زبان میگه رسول الله را قبول دارم، قلبا قبول ندارد. پس ظاهرش ایمان است، باطنش کفر. این سوره اول سوره مبارکه منافق و همچنین در ابتدا آیات آغازین سوره مبارکه بقره آیات هفتم هشتم به بعد میرسیم چی؟ میفرماید درباره منافقین اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی که به مؤمنین میرسن میگن ما ایمان داریم، وقتی که خلوت میکنن با شیاطین خودشون همفکرانشون میگن ما اینا رو مسخره میکنیم، زبانشون ایمان است باطنشون خیر. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. با شیاطینشون خلوت میکنن، بعد به اونا یعنی همفکران خودشون میرسن میگن ما با شماییم، انما نحن ما فقط مسلمانان مسخره شون میکنیم، اینجوری میگه ایمان داریم مسخره میکنیم اینا رو، ما در واقع ایمان نداریم. این منافقه. پس نفاق اینه که ظاهرش ایمان باطنش کفر، اما تقیه برعکس اونه، ظاهرش کفر باطنش ایمان، دقیقا عکس اونه. همون کاری که عمار یاسر کرد، به زبان الفاظ کفر آمیز جاری کرد ولی قلبش ایمان داشت. اینم خود قرآن بیان میکنه الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان. تقیه اینه که اکراه شده کفر بگوید اما قلبه مطمئنن بالایمان، تو قلبش ایمان از زبانش کفر. منافق برعکس، زبانش ایمان قلبش کفر. آیه دیگر هم در همون اوائل سوره مبارکه بقره میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یقول آمنا، گفتارش اینه که آمنا بالله و بالیوم الاخر، ایمان داریم به خدا و روز قیامت، اما باطنش چیه؟ و ما هم به مؤمنین، قلبا ایمان ندارن. خب این یک فرق. فرق دیگر اینم از آن آوردن آیه 8 سوره مبارکه بقره. تفاوت دیگری که هست، نفاق با یک هدف پلید است. منافق هدفش چیه؟ یا میخواد جاسوسی کند، یا میخواد خودشو مسلمان جا بزند که اگر احیانا تو مسلمان ها چیزی داده میشه، کمک هایی به مسلمان ها میشه، به اونم داده بشه، در حالی که این در واقع عقیده نداره. یا مقصود اینه که یک ریاستی پیدا کند، این دین را که قبول نداره تو مسلمان ها میخواد یه پستی را به عهده بگیره، در حالی که اصل اسلام مسلمان ها را قبول نداره. منافق یک هدف پلید داره، اما کسی که تقیه میکنه یک هدف معقول عقلایی شرعی داره، و او چی؟ حفظ جان یا مال خودش یا حفظ جان و مال مسلمانان دیگر از خطر و ضرر ظالمین ستمگر قلدر بی منطق. یه هدف مقدس، اون یه هدف نامقدس.
حاجی آقا به مسئله نیت شما از شما یاد گرفتیم و امثال شما اساتید که، و این همه در آیات و روایات، زیاد از حد اهمیت داره انسان ها چه نیتی داشته باشن. بله. و حالا اینجا در بحث تقیه یا در بحث نفاق، اینا نیت هاشون هم میتونه یه تفاوت هایی بین اینها ایجاد
دیگه. بله. نیت انسان مؤمن یه نیت پاک است. بله. جان خودش یا جان دیگری بی خود از بین نرود. اما نیت منافق چیه؟ یک نیت پلیده، جاسوسی، سوء استفاده مالی، سوء استفاده مقامی و مانند اینها. لذا همین قرآن، قرآنی که از منافقین و نفاق به شدت مذمت می کند، منافقین را می فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین ته جهنمند، جهنم هر چه پایین تر میره بدتره، بهش هرچی بالاتر بهتر، جهنم هرچی پایینتر بدتر. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. همین قرآن تقیه را تجویز میکنه، بلکه اون مؤمن آل فرعون که تقیه کرده است او را مدح میکنه، قال رجل مؤمن من آل فرعون، ایمان او را تأیید میکنه. بنابراین تقیه مورد تأیید قرآن، نفاق مورد مذمت شدید قرآن.
حالا با این توضیحات شما بیشتر جا میفته که التقیت و دینی و دین آبایی.
بله. یعنی روش ماست، آیین ماست. همونطور که جهاد دین ماست، تقیه هم دین ماست. این جزء دینه، اونم جزء دینه. اونجایی که باید جهاد کند جهاد نکند، خلاف شرع کرده. مثل اونایی که قرآن کریم میفرماد بعضی از مسلمانان زمان پیامبر بودن، هر چه پیامبر میگفت برید جهاد نمیرفتن. جهاد جزء دینه. اما لذا آیه اومد ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، به عده‌ای از صحابه خطاب شد، چه شده شما را وقتی که بهتون میگن حرکت کنید در راه خدا جهاد برید، اثاقلتم الی الارض، به زمین سنگینی میکنید. جهاد جزء دینه، خلافش نباید عمل کرد. تقیه هم جزء دینه. سوره مبارکه توبه را آوردن آیه 38 که عده‌ای بهشون میگفتن جهاد برید، به زمین سنگینی میکردن، مثل یه شیء سنگین از جاش تکون نمیخوره، اینا نمیرفتن، که خداوند فرمود اگر نرین آخرت و بهش برای شما خبری نیست. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا راضی شدید به زندگی دنیا به جای آخرت؟ یعنی اگر جهاد نروید، جهاد واجب جز دینه، از مهمترین دستورات است، نروید دیگه برای شما آخرت و بهش خبری نیست، فقط همین زندگی دنیا. خب همونطور تقیه، جان مسلمانان ارزش داره. نه من اختیار جان خودمو دارم، نه اختیار جان بقیه مسلمان ها. هم حفظ جان مسلمانان دیگر بر ما واجبه، اگر جان کسی در معرض خطر بود باید دفاع کنیم، هم حفظ جان خودمون. خب کسی که ایمان داره این دستور الهی را هم رعایت میکنه. خدا میفرماد لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نیندازید. بعضی از جا اگر تقیه نکند با دست خودش خودشو به هلاکت انداخته، بی خود خودشو از بالا پرت کنه پایین، این خلاف است. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. یه موقع گرفتار یه فردی شده، الان اگر اظهار کنه عقیده خودش را او میزنه میکشدش، هیچ خاصیتی هم نه به اسلام میرسه نه به مسلمان ها. اینجا باید تقیه. خب من فکر میکنم با اندک توضیحی که در این باره دادیم مطلب روشن شده باشه.
بله، البته مطلب روشن میشه و مطلبی است که نیاز به توضیح بیشتر داره. ممکن در حول و حوشش با سوالاتی هم باشه. اگر اجازه بدید من یه سوال دیگه حداقل تو این زمینه مطرح بکنم. جناب استاد، یه مطلبی که ممکنه بگن اینه که تقیه موجب عدم اعتماد میشه، سلب اعتماد میکنه. مثلا میگم جناب علی اگر در مقابل بنده بخواید اهل تقیه باشید، بنده چجوری تشخیص بدم که کدام یک از رفتارهای شما از صداقت و از وجود شما و دقیقاً از آنچه که میخواهید برخواسته، کدام یک از رفتارهای شما ممکنه که اینجا تقیه باشه؟ منم گیر میکنم دیگه، من شخص، حالا مثال شخصی زدم، این رو یه مقداری اعتماد جلب بشه یا نشه رو توضیح بدید.
بله، ببینید تقیه گفتیم برای حفظ جان و مال است.
بله.
من وقتی که در مقابل یک فرد منطقی مثل عزیز بزرگوار جناب آقای دکتر رجایی هستم، اینجا دیگه خطری احساس نمی کنم که بخوام حرفی خلاف عقیدم بزنم که بخواد تقیه باشه. تقیه در برابر فرد قلدر نافهم زورگوست که منطقش زدن و کشتن و اینجور چیزاست، در مقابل افراد منطقی که جای تقیه، تقیه یعنی حفظ کردن جان. من موقعی که حرف خودم بزنم هیچ خطری برای من نیست، معنا نداره که تقیه کنم. بله میگیم در مقابل همونطور که عمار یاسر انجام داد، در مقابل مشرکینی که هیچی حالشون نبود، پدر عمار را به بدترین وضعی شکنجه کردن کشتن، مادرش را زدن کشتن، اونجا جای تقیه است. اما در شرایط عادی موقعی که خطری در کار نیست، جای تقیه نیست که بگیم آقا بنده از کسی سوال میکنم، شما از بنده از شما سوال میکنم، ما تقیه میتونیم حرف بزنیم؟ جای تقیه نیست، چون ترسی در کار نیست که بخوام جانم را به وسیله تقیه حفظ کنم. تقیه فقط در برابر افراد ظالم ستمگر غیر منطقی.
چه توضیح خوبی بود. پس موقعیت ها و شرایط هست.
بله، شرایط فقط تقیه در برابر بله. انسان های نافهم بله. قلدر زورگوست بله. در مقابل افراد منطقی. ما مثلا اعتقاد شیعی داریم، اون برادر اهل تسننه. خب برادر اهل تسنن توی ایران آیا میترسه بگه من سنیم؟ نه، میاد تو مسجد، تو حرم امام رضا علیه السلام، اونجا نماز میخونه، بدون مهر نماز میخونه، دست باز نماز میخونه. چرا؟ خب ترسی نداره. ما میریم تو مسجد برادران اهل سنت، خب مهر میگذاریم، دست باز نماز میخونیم، مشکلی نیست، خطری نیست که بخوایم تقیه بکنیم. بله، اگر یه آدم نافهمی باشه، کسی نافهمی که اگر غیر از او باشی اذیتت میکنه، میزنه، میکشه، اسلام هم میگه اینجا جایز هست.
خب ببینیم وقتی داریم که باز هم حاج آقا رو زحمت بدیم. خب یه 4-5 دقیقه حاج آقا وقت داریم. این 4-5 دقیقه چون وقت طلایی پایان برنامه هست، اگر نکته ای رو میخواد بفرمایید، اگر باز وقتی مون من سوالی مطرح میکنم.
ببینید، من یه سوالی رو در رابطه مطرح میکنم که روشن بشه. گاهی اوقات افرادی میپرسن آیا اسلام دین جهاد است یا دین تقیه؟ یعنی اسلام میگه که شما دینتان را فدای جان و مالتون بکنید یا جان و مالتان را فدای دینتون بکنید؟ حفظ جان یا حفظ دین کدام؟ میگیم اسلام هم دستور جهاد دارد هم دستور تقیه دارد، اما هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، اینا با هم منافات نداره. هم اسلام میگه جان و مالت را فدای دین بکن، اونجایی که جای جهاد است. یه موقع هستش که دین در معرض خطره، یا جان عده‌ای مسلمانان در معرض خطر است، اینجا جای حفظ جان نیست، اینجا جای حفظ مال نیست، اینجا جای تقیه نیست. باید مسلمان از جان و مالش بگذرد برای حفظ دین. همونطور که حضرت امام حسین علیه السلام فرمود طبق نقلی که فراوان شنیده اید، ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین جدم جز با کشته شدن من پا بر جان می شود، ای شمشیرهای عالم مرا دریابید، من آمادم. خب این جایی که دین در معرض خطره، اینجا جای تقیه و حفظ جان و مال نیست. امام حسین خودش آمد، عزیزانش آمد و فرمود و علل اسلام السلام از قد بلیت الامتو به راء مثل یزید، باید با اسلام خداحافظی کرد، سلام خداحافظی را گفت وقتی که مردم با یک فردی حاکمی مانند یزید گرفتار او شده. اینجا جای تقیه نیست، اینجا جای جهاد. یا جان عده مسلمانان در معرض خطره، دین در معرض خطر نیست، اما دشمنانی حمله کردن به شهر و یا کشور مسلمانان، اگر هیچ کس در مقابل اونها نرود و نایستد، مقابله نکند، اونا رو بیرون نکنه، میان بر جان و مال و ناموس عموم مسلمانان مسلط میشن، میزنن، میکشن. اینجا جای تقیه نیست، باید برون عده دشمن را دفع کنن. قطعا عده‌ای کشته میشن، مجروح میشن، اسیر میشن، باشه. هزار تا کشته بشن که 100,000 کشته نشن، 100 تا کشته بشن 1,000 تا کشته نشن، عقلی شرعی. اما یه جا هم جای تقیه است. کجا جای حفظ جان و مال است؟ اونجایی که اگر از جان و مالت بگذری هیچ فایده ای ندارد، نه برای اسلام نه برای مسلمان ها. فقط یه مسلمان کم شده یا یک فایده جزئی داره، نه فایده مهم. اسلام خود سبک سنگین کرده، به ما میگه که روزه بگیر، اما اگر روزه برای شما ضرر داشت، مریض بودی، روزه نگیر، یه موقع دیگر. فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدتون من ایام اخر، اگر مسافر بودی یا مریض بودی این روزه برای شما ضرر داره، لازم نیست که به خاطر روزه جان تو از دست بدی یا کلن سلامتی تو از دست بدی. نه، اگر کسی مسافر یا مریضه یه وقت دیگری روزه بگیره، فعدتون من ایام نقطه تعدادی، یعنی به همون تعداد که روزه خورده از ماه مبارک، به همون تعداد وقت دیگری روزه بگیرد، فعدتون من ایام اخر. بنابراین باید سبک سنگین کنه. اسلام هم جهاد دارد هم تقیه دارد، هم فدا کردن جان و مال داره در جای خودش، حفظ جان و مال داره در جای خودش.
هر سخن جایی و هر نکته مقام خیلی عزیزان اتاق فرمان دیگه ظاهرن وقتمون تموم شد. بسیار اجازه میفرمایید آقا.
خواهش میکنم. خدا حفظ بکنم. تشکر میکنیم از حضرت عالی و از همه بینندگان عزیز و ارجمند.
خدا حفظتون کنه. انشالله از خدای متعال میخواییم که سایه اساتید بر سرمون مستدام باشه، از محضرشون فیض ببریم، بهرمند بشیم و انشالله این شاگردی و تلمز و تتلمز و استفاده استمرار داشته باشه. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون جهت عرض ادب و ارائه مطالب خدمتون میرسیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. خیلی ممنون شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.